هویت رو میشناسی؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در مورد مبانی وهابیت از من سوالی پرسیده ای؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر باشه ایرانی های عزیز و وقت بخیر میگم خدمت همه دوستان خوب و همراهان دوست داشتنی این شبکه نورانی و با فضیلت در هر کجای این گیتی پهناور که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید، چه عزیزانی که فارسی زبان هستن و چه عزیزان بزرگواری که به زبان عربی و انگلیسی همراه برنامه سراب وهابیت هستن. جا داره که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم به مناسبت کشتار اخیری که در کشور پاکستان اتفاق افتاد و جمعی از شیعیان جانشون رو از دست دادن. همونطور که شما میدونید علما و مراجع عظام تقلید روزهای گذشته محکوم کردن این جنایات رو، سخنرانی هایی داشتن در همین زمینه و امروز روز شنبه صبح تجمع بسیار عظیمی در شهر مقدس قم، مسجد اعظم در تهران، حوزه های علمیه و در مشهد و رضا و گوشه و کنار ایران اسلامی طلاب عزیز و ارجمند جمع شدن و محکوم کردن این جنایاتی که به دست وهابیت ملعون و ظالم و خونخوار در واقع داره رخ میده و شیعیان رو و مسلمانان رو به خاک و خون میکشن. انشالله که خداوند متعال صاحب این عالم هستی و جهان رو، وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برسونه و روزی شاهد باشیم که انتقام همه مظلومان و ستم دیدگان عالم رو، مخصوصا شیعیان غریب و مظلومی که در گوشه و کنار این کره خاکی هستن، دستان با کفایت وجود مقدس امام زمان علیه السلام گرفته بشه. دوستای خوبم خیلی ممنون هستم که نگاهی مهربانتون رو به ما هدیه دادید، با ما همراه هستید با برنامه سراب وهابیت. از طریق پیامک همینجا عرض میکنم که میتونید با ما همراه بشید، دوستانم زحمت بکشن زیر میز هم بکنن ممنون میشم و انشالله لحظات پایانی برنامه هم اختصاص خواهیم داد به تلفن های شما. کارشناسان و میهمانان عزیز و ارجمند برنامه مثل همیشه دو استاد بزرگوار هستن، حاجای روستایی و حاجای عباسی که در کنار من هستند و توفیق دارم که انشالله امشب در کنار این بزرگواران این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنم. جناب استاد عباسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون، من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین موفق و تحت عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا لهم فدا زندگی ایمانی و موفقی داشته باشین. همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. شهادت مظلومانه جمع کثیری از شیعیان و موالیان و محبین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو، و امیدوارم خدا با ظهور ولیش حضرت ولی از ارواحنا له الفدا دست انتقام از دشمنان و اهل بیت و دشمنان اسلام رو داشته باشه و امیدوارم به زودی زود همه ما مسلمان ها شاهد نابودی وهابیت پلید باشه
ان شاء الله. جناب استاد روستایی سلام علیکم، شما خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. منم خدمت شما به استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم این جنایت هولناکی که علیه شیعیان مظلوم پاکستان از ناحیه وهابیت پلید اتفاق افتاده رو تصدیق عرض می‌کنم و امیدوارم که با ظهور حضرت ولیعصر خداوند به دست ایشون شمشیر انتقامش رو بر سر وهابیت فرود بیاره.
خیلی متشکرم جناب عباسی. بعضی وقتا گوش و کنار بحث مطرح میشه، یادم هست که هفته گذشتم تو همین برنامه یک بیننده تماس گرفت و در خصوص وهابیت پرسید که اصلا شما کجا میگید وهابیت، اصلا وهابیت مگه وجود داره؟ گاهی گوش و کنار این حرف زده میشه، حالا بعضی وقتا خودشون طراح این مسئله و سوال هستن، بعضی وقتا از جاهای دیگه مطرح میشه که اصلا آیا وهابیت وجود خارجی دارد؟ خودشون قبول دارن، پذیرفتن، جای گفتن، اعلام کردن، نوشتن که وهابیت هست و هستن یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که وهابیت از ابتدای تأسیس متاسفانه دعبش همین دعب خونریزی و جنایت و مبنای حاکمیتش و مبنای عقیدشون مقابله با مسلمان‌ها و جنایت بود و به همین خاطر اینها روز به روز نزد مسلمان‌ها منفور شدن. فرار امروز وهابیت از نام خودشون در بین عموم مردم علتش منفور بودن اونها هست. اونها جرأت بیان این که ما که هستیم رو ندارن. در جلسات گذشته اون اوائل، اگر خاطر بینندگان اون باشه، اوائل که ما برنامه سرای وهابیت رو آغاز کردیم، اینها شروع کردن بعضی از برنامه ها رو ترتیب دادن، ویژه برنامه هایی با این عنوان که وهابیت وجود نداره. خب من چند نکته رو در گذشته اومدیم مطرح کردیم. حرفی که خود بن باز زده بود، بن باز گفت ما وهابی هستیم و قبول کرده بود به عنوان وهابیت، که اصلا اسم علمای عربستان سعودی وهابی هستش و گفته بود این اسم اسم بدی نیست و پذیرفته بود. این سند رو آوردیم و خواستیم که آقایون بیان و پاسخگویی داشته باشن که نیامدن. میان آقا به هر حال یه نفر خودش، اونم بزرگترین شخصیت دینی عربستان سعودی در دوران خودش، گفت آقا ما وهابی هستیم، مشکلی هم نیست. اما حالا اینها اصرار میکنن، نمیدونم فرار اینها فرار از چیست. ما به دنبال نام نیستیم، ما میگوییم این تفکری که امروزه نتیجه اون کشتار صدها نفر و هزاران نفر از مردم بیگناه، نتیجه اون مخدوش کردن چهره اسلام و وجهه اسلام در سراسر دنیاست. نام او، یکی از میهمانان اهل سنت ما اینجا گفت در گذشته که نامش هر چی میخواد باشه، سلفی میخواد باشه، وهابی میخواد باشه، هر نامی میخواد داشته باشه مهم نیست. اما در رابطه با این نام، چند تا کتاب هست در خود عربستان و یا در جاهای دیگه از پیروان این فرقه زاله نگاشته شده. خب نامگذاری ها و نکاتی که در اینها اومده جالبه. یه کتابی هست به نام الرحلة السعودية الحجازية النجدية که در رابطه با حالت سفرنامه مانند در رابطه با تاریخ وهابیت، اتفاقاتی که در اون دوره افتاده.
بله،
من فقط از این کتاب که چاپ قاهره هست، محمد سعود العوزی آمده این کتاب رو نوشته، درش تفصیل احکام مناسک و حج و غیره آمده.
بحث فقهیه.
من میخوام فقهیه که به تاریخچه و اون مسافرت و اینها اشاره میکنه، چون بحث مناسک هست، بحث حج و سفر به عربستان. ایشون در صفحه اول کتاب، خواهم تیتری که خورده فقط بینندگان عزیزم ببینه، اگه تصویر مونیتور رو داشته باشیم ببینید، الرحلة السعودية الحجازية النجدية که به هر حال از علمایی هستش که در مصر وجود داره، مدرس در اون دانشگاه از آن خدمتون حدیث در مسجد الاقصا هم هست، پایین خورده المطبعت و سلفیه، انتشارات سلفیه. این انتشارات یک عنوانه،
بله.
یک عنوانه که آقا نشان دهنده اینه که سلفیگری خودش یک بحث جداگانه وجود داره با عنوان سلفیگری، چون بعضی مهمانای ما هم گفتن نام‌های متعدد برای اینها وجود داره، وهابیت، سلفیت. از خدمتون کسانی که غیر مقلد هستن، غیر مقلدین، مثلا کتابایی که عمده در هندوستان نوشته شده بر ضد وهابیت با عنوان غیر مقلدین اینها رو نام دادن. این یک مورد مطبعت و سلفیه. این کتاب دیگری هست نزد قبیل ظهور شیخ محمد بن عبدالوهاب. خب این که قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب نجد چه ویژگی هایی داشته که حالا اجمالا این دکتر عبدالله الصالح العثیمین آمده و در اینجا تلاش کرده به هر حال مطالبی رو آورده، از جمله اینکه در گذشته قبل از محمد بن عبدالوهاب مردم به بیراهه رفته بودن، شرک و غیره و مطالب این چنینی آورده. در صفحه نخست که به اصطلاح فیفای مطلب هم خورده شما ملاحظه بفرمایید، اون بالا که آمده مشخصات کتاب رو آورده، تقسیم بندی که برای این کتاب کرده تقسیم بندی جالبیه. این کتاب در ریاض چاپ شده در عربستان سعودی، اینجا اومده تقسیم بندی که کرده، گفته یک، حالا تقسیم بندی در کتاب اونایی که با کتاب آشنا هستن این واضحه، نجد تاریخ العصر الحدیث دوران معاصر، بعد دو الدعوت السلفیه، یعنی اینو میخوان تقسیم بندی بکنن، بعد ببرنش ذیل کتبی که مربوط به سلفیگری و دعوت سلفی است، که مورد سه محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان، یعنی مربوط به دعوت سلفی و مربوط به محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمانه. این هم یک نمونه دیگر از این مسئله. نکته دیگه در صفحه ده، در صفحه ده همین کتاب نجد قبیل ظهور شیخ محمد عبدالوهاب آمده قضیه بیعت محمد ابن سعود و بیعت محمد ابن عبدالله و تشکیل یک حزب برای ایجاد یک خلاصه برنامه همگیر رو ذکر کرده. اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشند، این صفحه ده همین کتاب هستش که جلد و صفحه اول رو با عنوان دعوت سلفی دیدید. آمده از کتابی با عنوان عنوان المشفی تاریخ نجد ذکر کردن که به سنت التي تمت فيها المبايعه بين الامير محمد ابن سعود و شیخ محمد ابن عبدالوهاب، بیعت صورت گرفت بین محمد ابن سعود و شیخ محمد ابن عبدالوهاب، الا چی؟ بچه عنوانی نشر دعوت التي نادا به هذالک الشیخ، نشر دعوتی که اون رو خلاصه تبلیغ میکرد و اون رو فریاد میکرد شیخ محمد ابن عبدالوهاب، یعنی به دنبال محمد بن عبدالوهاب به دنبال یک بیان یک عقیده بوده و یک فرقه ای رو تأسیس کرده و اومدن با اونها، با محمد بن سعود اومده هم پیمان شده برای این کار. و دفاع آنها به کل الوسائل الممکنه، و دفاع از این دعوت و از این عقیده با هر وسیله ممکنی، که اینها با هم دیگه هم پیمان شدن که این کار رو انجام بدن. این هم یک خلاصه نشانه دیگر که این آقایون اینا رو یادداشت کنن، خلاصه بله اینا رو کنترلش رو داشته باشن که ببینن ما چند سند آوردیم و چند سند داریم میاریم و اینها هنوز که هنوزه برای خودشون ویژه برنامه میذارن میان بله وهابیت یه وهبیه ای بوده قرن نمیدونم دو سه و بعد او چه شد و چه شد، آسمان و ریسمان به هم میبافن که بگن محمد ابن عبدالوهاب بود ولی نبود، بود ولی هیچ نبود، یا بود برای چیز خاصی نبود، مهم نبود اصلا، انقدر فرقه نبودش. این هم یک مورد دیگه. مورد دیگه من اشاره بکنم کتاب مجموع و فتاوا و مقالات متنوعه بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی، این هم یکی از آثار دیگه بنباز هست، شخصیت تازه‌ای مفتی اعظم سابق عربستان سعودی که تصویرش رو بینندگان در تیتراژ ما میدیدن و بعضا اعلام میکنن که بچه های ما خوابشون
نمیبره، ما همین برداشتیم،
بله بخاطر همین هم برداشتیم. این در جلد اول کتاب میگه، آقا جلد اول کتاب میگه چیکار کرد، صفحه 382 چیکار کرد امام نادر؟ میگه ایها الاخوه الکرام ان اجتماع لدراسه مذهب سلف صالح و منه دعوت الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، دراسه یادگیری و آموزش مذهب سلف صالح،
درسته،
مذهب سلف صالح به منه دعوت الشیخ محمد ابن عبدالوهاب. بعد میاد و تعریف الناس بها و حسهم علی استمساک ما کان علیه رسول الله و صحابه و سلف هذه الامه امر واجب، مسائل رو میاد میگه. بعد میگه دو مرتبه میگه و احیا کرد، یعنی مذهب سلف صالحی وجود نداشت، یعنی مذاهب اربعه اهل سنت مذهب سلف صالح نیستن، مذهب متفاوتی هم احیا میکنه به حساب محمد بن عبدالله مذهب سلف صالح منهاز امه. بعد در نهایت میگه به هازان عقاید رو میاد ذکر میکنه، کلامی در این عقاید و از این مطالب از نه مذاهب فقهی اهل سنت و نه مذاهب اعتقادی اهل سنت هیچ ذکری به میون نمیاد. بعدم میگه و هازا هو لب دعوت سلفیه، دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، دعوت سلفی است، این اساس دعوت سلفی است که دعوت شیخ محمد بن عبدالوهابه، یعنی او آمده برای مذهب سلفی. میگه و ان من اهم آثار الایجابی الذي ترتب على هذه المناسبه جمع مؤلفات الشيخ و تحقیقی که میگه مؤلفات شما محمد بن عبدالوهاب رو جمع میکردم و تحقیق میکردم. یه کتاب دیگری هست، این هم یک سر، ببینید با عناوین مختلف، که این یه دعوت، این یک عرضم خدمتتون که قیام یک اجتماع، یک حرکت جدیده، و این هم نامش سلفی هستش، مذهب سلف، به مذاهب اربعه ربطی نداره، به مذاهب اعتقادی اهل سنت ربطی نداره، یک مذهب خاص و جدید است. یک کتاب دیگه ای هست، امام توحید از شیخ محمد بن عبدالوهاب. مثلا شما ببینید مجموع کتاب هایی که در توصیف و تعریف محمد بن عبدالوهاب به عنوان پیشوا، به عنوان امام، به عنوان کسی که یک حرکت رو راه اندازی کرده و با عنوان سلفی و با عنوان وهابی، ببینید چقدر تعداد زیاد است. در امام توحید محمد بن عبدالوهاب که دو تا از خدمتتون از افراد نوشتن، بعد بنباز آمده بر این کتاب حالت به اصطلاح مقدمه و حاشیه زده، تعلیق زده. خب در این کتاب چی آمده؟ در صفحه 56 این کتاب، صفحه 56 این کتاب اگر تصویر مونیتور رو داشته باشین، میگه تطورات الحرکت الوهابیه و دولت سعودیه. به جو سریع میگه مراحل مختلف حرکت وهابیت و دولت سعودی. یه خیلی صریح داره بیان میکنه. دو تا وهابی این کتاب رو نوشتن، بنباز این کتاب رو به هر حال تایید کرده و اومدن به عنوان امام و توحید ذکر کردن. اصلا آمده میگه تطورات الحرکت الوهابیه، که بعد پایین میگه المرحله الاولى، المرحله الثانیه، المرحله الثالثه، که دقیقا به عنوان مراحل وهابیه. بعد میگه وقد مرت دعوت الوهابیه بالمراحل التالیه. آقا اگر وهابیت رو شیعیان به پا کردن، نام وهابیت رو شیعیان جعل کردن برای محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، پس اینا چرا تو کتاباشون آوردن؟ اینا باید به ذرس قاتل رد میکردن. آقا ما وهابیت نداریم، ما اهل سنتیم ولا غیر. جالبه بسیاری از اینا رو من نگاه کردم، یک بار اسم اهل سنت برده نمیشه، اهل سنت و جماعت برده نمیشه،
هیچ کدوم از مذاهب
رو اسم نمیبره. هر جا میان میگن آقا احیاء المذهب سلف صالح، احیاء المذهب سلف، یعنی ما مذهب صالح رو میخوایم، کاری به مذاهب نداریم، مذاهب قبول نداریم. این تطورات رو به این شکل میاد به اصطلاح ذکر میکنه که میگه من میخوام اینجا مطالب رو بیان بکنم. بعد در صفحه بعد باز دو مرتبه، وقتی جریان در صفحه بعد، صفحه 57، وقتی باز جریان مراحل رو میاد مطرح میکنه، میگه المرحله الاولى که سال 1158 تا 1229. بعدم میگه بله محمد ابن عبدالوهاب با امیر درعی محمد ابن سعود برای کمک و همراهی، خلاصه لنشر دعوت توحید و طمس معالم شرک فی الجزیره و خارجها، اینها آمدن با همدیگه همکاری کردن و همپیمان شدن. و البته خیلی جالبه که شرط محمد بن سعود این بود که با خراج و پولی که من میگیرم از خود درعیه کاری نداشته باشی، و شیخ هم پذیرفت که کاری به این پول نداشته باشه و طلب کرد و دعا کرد که انشالله میریم با هم دیگه جاهای دیگر رو قتل عام میکنیم و پول هنگفتی نصیب تو خواهد شد. ببینید من عرایزم رو جمع بکنم، فرصت کم هستش. مطلبی که مهم هست در مجموعه این آثاری که گفتم، سه در کتاب عنوان اون مجد فی تاریخ بصره و نجد، سه در کتاب نجد قبیل ظهور محمد بن عبدالوهاب، سه در کتاب الرحلت السعودیه، مطالبی که بیان شده همه داله بر اینه که خود اینها از لفظ سلفی، از لفظ وهابی برای حرکت خودشون استفاده کردن و حرکت خودشون رو مجزای از اهل سنت و مجزای از مذاهب اربعه اهل سنت در فقه و مذاهب اعتقادی اهل سنت دونستن. خب آقایونی که کاسه داغتر از آش شدن این وسط، یه چهار تا ایرانی فراری، چهار نفر که ایران جایگاهی نداشتن و خونه و زندگیشون معلوم نیست به چه شکلی بود و فرار کردن رفتن خارج از کشور، این آقایون خلاصه بیان پاسخ بدن. اینها اومدن، اونا خودشون میگن ما وهابی هستیم، ما سلفی هستیم، اینها از این نام فرار میکنن. و من یک مؤید دیگه بذارم کنارش از شبکه خود اینها. آقا شما سوال بکنید آقایون اهل سنتی که بیننده برنامه ما و احیانا ممکنه بعضا بیننده شبکه اینها باشن، گرچه به شدت بینندگانشون افت کرده و دیگه حتی اهل سنت حاضر نیستن، گاهن اهل سنت تو برنامه ما زنگ میزنن میگن من یه پیغام دارم برای شبکه فلان، زنگ میزنن. یه نشونی بدم از شبکه های اینها، و اون هم این که آقای خدمتی توی شبکه کلمه آمده برنامه احکام داره. آقای سوال کن از آقای خدمتی، شما احکامتو بر مبنای کدوم مذهب داری بیان میکنی؟ از شما سوال فقهی میکنن.
خوبه.
ایشون یک جا تو سوال فقهیش استناد نکرده بگه آقا ابو حنیفه اینو میگه، امام شافعی اینو میگه، امام مالک اینو میگه، احمد بن حنبل اینو میگه. ازش سوال میکنن، خودش شروع میکنه بر اساس آیه ای روایتی فتوا میده. و ما میدونیم در اهل سنت حصر در مذاهب اربعه وجود داره، یعنی باید از یکی از این چهار مذهب تبعیت بشه. آقا خدمتی شما بگو من از کدوم مذهب تبعیت میکنم و فتاوایی که بر مردم میدم. باز نشونه دیگه این که اینا از افراد سوال نمیکنن که آقا شما مقلد کی هستی،
مذهب چیه
که من میخوام جواب بدم. بگم آقا اگه شما حنفی هستی بگم جوابت اینه، اگه شما شافعی هستی بگم جوابت اینه. این هم نشونه این که اینها مروج یک مذهبی هستن که خارج از مذاهب اربعه هستش. اگرم میگن آقا نه ما اصل اسلام میخوایم تعویض بکنیم، که باز نهایتاً میشه اسلام بلا مذهب، مذاهب اربعه هرگز قبول نمی‌کنن و برنمی‌تابن که شما بیاین اهل سنتی رو ترویج کنید که قائل به مذاهب اربعه نیست و جزئی از مذاهب اربعه نیست. لذا اینها ما بهشون میگیم آقا شما بیاین شرق و غرب عالم رو 70 تا کارشناس جمع بکنید، یکیشون تو آمریکا تو خونه خودش باشه، یکیشون توی نمیدونم نروژ خونه مادر بزرگش باشه، یکیشون نمیدونم امارات کجا باشه، یکیشون لندن باشه، همه اینا بیان بگن آقا به نظر ما وهابیت وجود نداره. شما این کتاب ها رو که نمیتونین از بین ببرید، بیاین جواب این کتاب ها رو بدین و روشن بیان کنید. دونه دونه این صفات که ما روشن، همون صفات و کپی رو برداریم بیاریم، عین مطلب رو داریم بیاریم، بعد بگین نه ما به نظرمون میاد که اینجا کی گفته آقا دعوت سلفی، اینجا که گفته وهابیت، حرکت الوهابیه، اینجا اشتباه و باطل هست.
یادم هست یه بارم تو همین برنامه آقای عباسی یه فتوایی رو نشون دادید از یکی از سایت‌های خودشون بود که سوال کرده بودم در مورد وهابی، بعد پذیرفته بودن.
بله سایت خود بنباز بود. ما بیش از چند بار الان هم اینجا هست، من خدمت بینندگان عزیزمون نشون خواهم داد.
این بحث هست،
این سایت بنباز هست،
مسائل روز هم هست. بله مسائل جدید هم هست.
بله این تصویر رو شوشن ببینید، الموقع و رسمی لسماحت شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز که مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هست، ازش سوال میکنن یقول و سوال فضیلتش یسمی بعض الناس اندنا العلماء فی المملکت العربیت سعودیه بالوهابیه فهل تا روزانه به حاضر تسمیه و ما هو رد علامه یسمی کن به حاضر است. میگه بعضیا علمای عربستان سعودی رو میگن وهابی، علمای وهابیت، آیا راضی به این اسم هستین؟ اگر نه رد شما بر این چیه؟ جواب چی میده؟ جواب انباز هازا لقب مشهور لعلماء توحید علماء نجد ینسبونهم الى الشیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب لانه دعا الى الله عز وجل، دعوت به خدا کرد در نیمه دوم از قرن به اصطلاح 12. بعد مفصل اینجا میاره میگه آقا مقابله با شرک کرد و فلان و اینها. نهایتا یه مقدار پایین تر میاد میگه بله اسلام انتشار پیدا کرد این طرف و اون طرف و جاهای مختلف عالم. نهایتا میگه بله فساره، ببینید فساره اتباع هذه الدعوه، دعوتش محمد بن عبدالوهاب، و من یدعون الى توحید الله، و کسانی که دعوت به توحید خدا میکنن من علماء توحید من علماء نجد، از علماء توحید از علماء نجد و غیره، یلقبون بالوهابیه، لقب میدن به وهابیه، فهو لقب معروف شریف. آقا داره افتخار میکنه این یه لقب شناخته شده و خیلی هم لقب عالیه، نوش جون دای بنباز، این لقب نوش جون گوارای وجودت، به عنوان قاتل جنایتکار به عنوان وهابی شناخته میشی، لقب معروف شریف و لیس به مستنکر، اصلا لقب بدی نیست، خیلی هم دوست داری. فهو لقب اهل توحید و ایمان من اهل دعوه الله، این لقب اهل توحید و ایمان من از اهل دعوت به خدا. آقا به انباز داره میگه ما دوست داریم، اتفاقا میدونیم من به نظر من به انباز به اینا شرف داره، به خاطر اینکه به انباز این به اصطلاح چاقوکشاب و گردنکشاب و اینهایی میمونه که گردنکشی میکنه لااقل پای گردنکشی هم وای میستونه یا من هستم من این کارو کردم،
درستن.
نه اینکه بیاتش شبانه تیغ بزنه به مردم، شبانه بیاد راه بر مردم ببنده، بعدم فردا بگه آقا نه ما کاری نکردیم، ما این نیستیم. شطور سواری که دلا دلا نمیشی، آقا وهابی هستی، خودتو در معرض انتخاب مردم قرار بده، شما بگید وهابی هستم، تو شبکتون بگید ما وهابی هستیم، ما قبول داریم عقیده وهابیت رو، قبول داریم وهابیت هم خیلی چیز خوبیه. از یک هفته 22 هفته بعدش ببینید چند تا بیننده دارید، ببینید دیگه اهل سنت حاضرن به شما نگاه بکنن یا اسم شما رو شبکه شما رو از لیست خارج خواهند کرد، دیگه نگاه به شما نخواهند
کرد. همین الانش که انکار میکنن اینجوری وضعیت،
الان که انکار میکنه اینه. اون موقع خب این مرد باشید، مرد باشید حداقل این رو بگید. البته من یه چیز دیگه میادم گفتم که این یه موقعی صحبت شده بود تو اصل وجود که اصلا انسان وجود داره وجود نداره، تشکیک تو اصل وجود شده بودش، اون عالم و اندیشمند گفتش که من فکر میکنم پس هستم. شما میتونید یه مقداری بررسی بکنید اینطوری بگین که آقا من فکر نمیکنم پس هستم، من خلاصه یا من فکر نمیکنم پس نیستم، وهابی به عنوان وهابی خودتون رو قبول ندارید، یا بگین آقا من جنایت میکنم پس هستم، میکشم بالاخره میگن بهترین دلیل بر وجودش وقوعشه.
بله.
خب الان در خارج این جنایت داره انجام میگیره، این جنایات رو که از کرات دیگه که به زمین حمله نکردن که مردم رو بکشن، یکی داره انجام میده. شما بگین اینا که اعلام میکنن آقا سپاه صحابه داره گردن میگیره، جنگی داره گردن میگیره، القاعده داره گردن میگیره، آقا این کارو من کردم، خب اینا از کجا آمدن، از چه عقیده ناشی شدن؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای عباسی. حالا وقتمون هم البته یه مقدار گذشت، من حالا درخواست میکنم انشالله ادامه مباحث رو یه مقدار کوتاه‌تر بفرمایید. طالبان چی؟ اینها هم از همون قشر هستن که الان دارن تو افغانستان جنایت میکنن؟
ببینید این تفکر یک تفکره و اون تفکر تکفیری، تفکری که قائل به محدور و دم بودن مسلمانان است، که قائل به توسلن، قائل به زیارت قبورن، قائل به استغاثه به اولیاء الهی هستند. اصل تفکر یک تفکره، ریشه تفکر یک تفکره، هر جایی که رفته رنگ و بو و شکل و حالت خلاصه اون فضا رو، اون محیط رو گرفته. طالبان هم اصل و اساس مثل القاعده، اصل و اساس تأسیسش، کسانی که این مدار با تاریخ آشنا هستن، اصل و اساس تأسیسش توسط عرب افغان ها اتفاق افتاد. همونطوری که بعضی از بزرگان اینها از عربستان آمدن، حالا دیگه اصلا من اسمشون رو داخل برنامه نبرم، آمدن و این حرکت رو، این تفکر یک تفکر، این تفکر هر جایی که پا گذاشته نتیجهش بوده خشونت، قتل، غارت، خونریزی، متأسفانه اسامی تغییر کرده. اونجا افغانستان شد تبدیل شد به یک حکومت، تبدیل شد به یک به اصطلاح گروه علاوه بر این مذهبی و فرقه‌ای شد گروه سیاسی که حاکمیت رو دست گرفت با نام طالبان، ولی ریشه یکی است و اصل و اساس همین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پیامک‌های شما هم به دست ما میرسه عزیزان بیننده. دوستی پیامک فرستادن، آقای کرمی از کرمانشاه، گفتن با سلام، این وهابی‌ها که همان خوارج هستند دشمن اصلی پیامبر و اهل بیت او هستند، خداوند آنها را نابود کند که آبروی مسلمانان را برده اند، اسلام را خشن و بی‌رحم به دنیا نشان داده اند، خداوند آنها را لعنت کند. بعد در ادامه گفتن آنها حتی حضرت علی علیه السلام را هم کافر میپنداشتند و خون مبارکشان را حلال. اینها همان خوارج دوره هستن. خیلی متشکرم از شما آقای کرمی عزیز. البته پیامک‌های زیاد دیگه هم رسیده، من انشاءالله به نوبت اینها رو خدمتون عرض خواهم کرد. آقای روسایی عزیز در خدمت شما هستیم و باز بریم سراغ یکی دیگه از تفکرات وهابیت ملعون که مردم و مسلمان‌ها رو اصلا مشرک میدانند و میدانستند. در این خصوص بفرمایید.
جناب اسماعیلی، درد وهابیت توحید نیست. من در یه منبعی مطالعه میکردم که حالا اگه لازم شد خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم، کتابی که خود این آقایون نوشتن، خود آقایون وهابی و همین آقای بنبازی که جناب استاد عباسی عرض کنم که نامش رو برد، همین آقای بنباز این کتاب رو تصحیح کرده و بالاخره تحت اشراف او بوده این کتاب. در این کتاب آمده که اصلا هدف وهابیت پول بوده، یعنی هدف وهابیت این نبوده که شما فرض بکنید که این آقایون مثلا دنبال دین مردم باشن، چون ما مواردی داریم که قافله میومد میگه آقا من میخوام حج به جا بیارم، این پولو بگیرید بذارم حجمونو به جا بیاریم، با اون مخالفت میکردم نمیشتم حج به جا بیارم. من بهتره که هدف اینا رو از زبان خودشون بگم. یعنی ببینید اینا هی داد میزنن تو این شبکه‌های امثال کلمه و دیگران که آی امام و توحید، امام و توحید، امام و توحید، کتاب می‌نویسن، به قول تبلیغات میکنن، اما خود این آقایون گفتن آقا ما هدفمون چیز دیگه است. هدف چیز دیگه است. هدف توحید نیست.
گفتن چی هدف؟
بله. حالا من این رو میخوام خیلی مستند نشون بدم.
خیلی خوبه.
اگر دوستان لطف کنن تصویرمون رو ببینید. این تصویری از کتاب امام و توحید شیخ محمد بن عبدالوهابه. من اصل تصویر رو نمایش بدم اینجا ببینید. این تصویر جلد کتابه امام و توحید از شیخ محمد بن عبدالوهاب، نویسنده هم این دو نفر هستن و عبدالعزیز بن عبدالله بن باز هم کسی که برای این کتاب نظارت مجدد کرده، دقت کرده، پاورقی زده، بالاخره تصدیق کرده. انتشارات هم دارالایمان هست در اسکندریه مصر.
بله.
خب این صفحه کتاب، متشکرم. در این کتاب در صفحه 59 یه عبارتی داره، عبارتی داره که خیلی عبارت جالبیه. خود این آقایون وهابی گفتن هدفشون رو، میگن آقا ما 3 تا هدف داشتیم از این که چنین کاری انجام دادیم. ببینید اگر باز اتاق فرمان تصویر مونیتور من داشته باشن، این صفحه 59 این کتاب هستش. میگه وقت حقق الموحدون بالهجوم علی بنی خالد فی احصا، میگه محققون هدف این، یعنی موحدون اومدن به بنی خالد در شهر احصا هجوم بردن در سال 1206، هدفشون چی بود؟ الاهداف تالیه، الاهداف تالیه.
بله.
هدفشون این مسائل زیر بوده. میگه یه هدف دینی داشتن. حالا هدف دینیشون ببینید چیه؟ یهدف الى القضاء على خصوم الوهابیه و معارضیها. یه هدف دینیشونه.
بله.
میگه هدف دینیشون این بود که دشمنان وهابیت و معارضین وهابیت رو از بین ببرن.
بله.
یعنی این هدف دین شد چی؟ دشمن وهابیت رو بکشیم.
بله.
توحید در کار نیست. لا سیما الشیعه، مخصوصا شیعیان، الذین ينتشرون في اقلیم احصا ما خبر الزوازه. میگه شیعیانی که در شهر احصا، مناطق احصا اینها پخش شده بودن، و خوارج عوازیه ای هم که در آنجا بودن. پس هدف دینی چیه؟ محکوم کردن از میون بردن دشمن وهابیت. همین. دافن اقتصادی. یه هدف اقتصادی هم داشتن. اون چیه؟ یهدف الى الاستحواز على واهات الاقلیم الخصبه الذي تنشر في المزارع والبساتين الى آخر. میگه هدف اقتصادیشون هم بود که تسلط پیدا بکنن بر اون زمین‌هایی که در اون زمین‌ها بالاخره مزرعه‌هایی بود، بستان‌هایی بود، چاه آب زیادی بود و تجارت هند و یمن و الی آخر.
درست.
اینم هدف اقتصادیشون. یه هدف سیاسی هم داشتن. هدفش این بود که ادب بکنن بعضی از قبایل نجدی رو که به احسا فرار کردن. تمام شد.
درسته.
این سه هدفه. هدف دینی شد از بین بردن دشمنان وهابیت. هدف اقتصادی شد تصرف یه ذره مال و زمین و یه حرفا. هدف سیاسی هم شد که چهار تا قبیله رو که رفتن از نجد مثلا رفتن احسا و به تایید بنی خالد رفتن اونا رو ادب بکنن. این کل هدفشونه. اصلا بحث شرکی در کار نیست. بحث توحیدی در کار نیست. خب معید این مطلب این صفحه 59 این کتاب بود. دوباره همین کتاب در صفحه دیگری میاد مطلبی بیان میکنه در صفحه 62 کتاب. اگر صفحه 64 عذر میخوام. اگر دوستان مانیتور داشته باشن ممنونم. ببینید در صفحه 64ش میاد تیتر میزنه وصول الوهابیه الی الشام. خب میاد میگه در سال 1236 که مطابق با 1807 میلادی بوده وهابی اومدن رفتن دمشق و اونجا امیر دمشق یوسف پاشا بوده. فزتر الی تظاهر به قبول دعوتهم.
بله.
میگه این آقای یوسف پاشا مجبور شد تظاهر بکنه که بابا باشه ما وهابی شدیم قبول بکنه. و بعد جالبه اتا الیهم مبلغ من المال، یه مقدار پول به اینا داد، شرطه با اینا شرط کرد الله یعارضوا قافله الحج الشامی. بابا با این قافله حجی که از شام میخواد بره خونه خدا رو زیارت کنه کاری نداره، پول بگی کار نداره، بذار مردم حجشون رو به جا بیارن. اینا که شیعه نبودن که، اینا اهل سنت بودن. خب اینو پول به اینا داد و سارو به خفارت القافله. میگه اینا رفتن برای خیانت به قافله.
پولو گرفتن ولی
پولو گرفتن از کجا میگم؟ چون واژه خفاره به معنای وفای به عهد میاد. منتهی به خفارت القافله ادامش. فاختلفوا مع الحجاج. اینا با حجاج درگیر شدن. و عادت القافله الی دمشق. قافله حج به جایی که بره مکه مجبور شدن برگردن دمشق. و عادوا وهابیان برگشتن. و عادوهم وهابیا برگشتن. عذر میخوام و عادوا هم الی محاصره دمشق. اونا برگشتن و خلاصه تصمیم گرفتن که دمشق رو محاصره بکنن. فلم یقدروا علیها فرتحلوا. دیگه نتونستن دمشق رو محاصره بکنن و کوچ کردن. این اصلا بحث شرک و کفر نیست. یه مش مسلمون میخوام برن حج بجا بیارن.
بله.
پولم میدن. امیر اون منطقه میگه این اینو بگیر. بذار مردم حجشون رو بجا بیارن. ولی اینا به قول من اصلا بحثی حرفا نیست. اون وقت فقط اون مطلبی که اعلام میکنن به عنوان شرک 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 این سلاحشونه. وگرنه این دو تا شاهد. یکی از اون صفحه 59 همین کتاب که خود آقای نوشته دیگه. ببین من که نمیدارم این کتاب رو پاورقی بزنم.
بله.
عالم شیعه که نمیده بنباز پاورقی زده، بنباز اشراف داشته، بنباز تصحیح کرده. خود بنباز قبول داره که آقا هدف اینا بحث شرک و کفر نبوده. اما همین آقای بنباز که اینجا هیچی نمیگه، صداش در نمیاد، جایی دیگه میگه نه آقا هدف محمد بن عبدالوهاب مقابله با شرک بوده، هدف این بوده. در حالی که برای بینندگان طبق این دو تا مطلب، البته جناب اسماعیلی من قبلا هم گفتم ما برخی از مطالب رو نشون میدیم، چون اگر بخوایم خدا میدونه این مطالب رو یک به یک نمایش بدیم سالها باید فقط توی تاریخ شرح بزنیم. خدا میدونه، یعنی این ادعای گزافی نیست، من پشت پا میستم. بخوام یکی یکی تاریخچه و جنایات اینا رو بگیم مطلبی 70 من کاغذ شد کم میاد واقعا، به قول من شهد همونم شفا نده. بله. خب این آقای بنباز در جای دیگه میاد میگه نه آقا هدف توحید بوده، هدف مبارزه با شرک بوده. کتابی داره به نام مجموع فتاوا و مقالات متنوعه که اگر دوستان نمایش بدن من مطالب رو مستند نشون بدم. متشکرم. الجزء الاول، جلد اول، انتشارات دارالقاسم در ریاض عربستان این کتاب رو چاپ کرده.
در صفحه 365 جلد اول
بله
میاد میگه که جهاد از سال 1158 شروع شد و بعد الجهاد به سیف و به کلام. میگه جهاد با شمشیر و با صحبت شروع شد، حجت و برهان و فلان و این حرفا، ثم استمر دعوه مع الجهاد به سیف. بعد این دعوت استمرار پیدا کرد با جهاد با شمشیر، فعلا صحبتی نمی کنه. ببینید بعد الجهاد به سیف و کلام، با شمشیر و کلام، در حالی که شما ببینید پیامبر وقتی اومد یه دعوتی رو شروع بکنن، آیه داریم بالاخره و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، و مثلا دیگه پیامبر از اول شروع نکردن با شمشیر و کسی بجنگن. 13 سال پیامبر در مکه دعوت به توحید کردن، به ایتا پرستی کردن، و پیامبر هدفشون این نبود که بیان نعوذ بالله مثلا دنبال مال مردم باشن، دنبال، نه، هدف خدا بود. 13 سال در مکه فعالیت کردن و حتی در مدینه هم که بودن، تا موقعی که مشرکین پیمان شکنی نمی کردن، پیامبر با اینها کاری نداشتن. اما این آقایون بعد الجهاد سیف و بالکلام، جهاد شمشیری و جهاد زبانی. خب حالا در صفحه 366 میاد ادامه میده، میگه پس تمر الجهاد و دعوه قریبا من 50 عامه. میگه آقا این جهاد و این دعوت قریب 50 سال ادامه پیدا کرد. جهادون و دعوتون و نزالون و جدالون فی الحق و ایزاهون لما قال الله و رسوله نم و دعوه الی دین الله. میگه اینا هدفش این بود که دعوت کنن به اون چیزی که خدا گفته، رسول گفته، دعوت به دین کنن، دعوت مردم رو ارشاد بکنن به اون چیزی که رسول خدا بالاخره تشریع فرموده، حتی التزم الناس بالطاعه و دخلوا فی دین الله.
بله،
تا اینکه مردم رو مجبور کنند، مردم ملزم بشن به اطاعت و در دین خدا وارد بشوند. یعنی آقا و این چه سالیه؟ میگه از 1158 تا 50 سال. یعنی آیا از 1158 به قبل مردم مسلمان نبودن؟ که شما تازه میخواید مردم رو دخلو فی دین الله با شمشیر، به زور شمشیر مجبور کنید مردم بیان دیندار بشن؟ آیا این مردم در این هزار و اندی سال چی میپرستیدن؟ یعنی یه مش بود پرست بودن؟ یعنی آقا رسول خدا نتونسته بود کاری بکنه؟ دخلو فی دین الله. خب باز در ادامه در صفحه 367 میگه ول خلاصه، خلاصه بگم براتون، انهم ارشدوا الی توحید الله و امروهم بذلک. اینا ارشاد کردن که مردم بیان موحد بشن، امر کردن به توحید و حذر الناس من الشرک بالله، گفتن مردم مشرک نشید و دنبال شرک نباشید، الزم الناس به شریعت الاسلامیه. خلاصه مردم رو ملزم کردن که دین اسلام رو بپذیرن. و من ابا و استمر علی الشرک بعد الدعوه و البيان و الايذاب و الحجه جاهدوا في الله. میگه هر کی قبول نمیکرد اینها میمدن با او میجنگیدن و قصدوا و قصدوا فی بلاده حتی یخذوا الحق. دنبالش میرفتن تو شهر شهرش که شهر اون شخص و شهرهای دیگه، تا اینکه این خاضع بشه در مقابل اینا و بالاخره پشیمون بشه و او یلزمه به بالقوه و السيف. اگه قبول نمیکرد اینو به زور و شمشیر خلاصه مجبورش میکردن. اینم ادامه، یعنی هم میخواد بگه بله هیچ دینی نداشته، فقط اینها بالاخره بحث توحید بوده. و بعدم میگه بالای همین مطلب میگه لیس بینها اولاء الدعاء و خصومهم شیئون الا انها اولاء دعوا الی توحید الله و اخلاص عبادت الله. فقط آقا هدف این بوده که اینها رو دعوت کنن به توحید خدا و اینکه خالصانه خدا رو بپرستن. و بعدم میگه اون وقت جالبه، ببین خالصانه خدا پرستیدن رو، ولی استقامه علی ذلک، استقامت داشته باشن بر خالصانه پرستش خدا و هدم المساجد. میخوان خدا رو بالاخره خالصانه بپرستن، بعد مساجد تخریب بشه، اینا تخریب بشه تا مردم واسه خدا پرست بشن. من نمیدونم اگر ما اهل قرآنیم، اگر اهل دین هستیم، خداوند گفته ان المساجد لله.
بله
آقا این مساجد مال خداست. خب پس اگر مساجد برای خداست، چرا خداپرستی مساوی بشه با تخریب مساجد؟ این داره میگه دیگه، ما که نگفتیم، بنباز داره میگه. و الی آخر که مطالبی در ادامه بیان میکنه. و بعد میاد در صفحه 368 میگه خب رفتن طائف، بحث طائف رو مطرح میکنه. میگه و نها فیها عن الشرک، میگه اینها اومدن از شرک مردم رو نهی کردن و عبادت و ابن عباس و غیره.
میگه یه سری مردم در طائف که همه اهل سنتن، طائف اهل سنتن، اینا ابن عباس رو میپرستیدن و غیر ابن عباس رو، من ماکان های عبود و هنالک الجهال و صفا من اهل طائف. میگه این نادان ها و نمیم صفیهان در اهل طائف، اینها ابن عباس و غیر ابن عباس رو میپرستیدن، اینا گفتن ابن عباس رو نپرستید. خب من سوالم اینه از این آقایون وهابی که آقا کجا داریم که مردم ابن عباس رو پرستیده باشن؟ آخه تو کدوم تاریخ، تو کدوم دین، تو کدوم فرقه؟ اینو بیاید شفاف بیان بکنید، یه سند به ما نشون بدید که اینا ابن عباس رو میپرستیدن، صحابه رسول خدا رو. آخه به چه عنوان ابن عباس رو پرستیدن؟
بله
ببینید، هدف همونه که گفتم، یعنی تمام هدف اینها همون بهره مادیه، دقیقاً همون سیاست معاویه و عمراس. آخه یه بحثی بین امرؤاس و معاویه اتفاق میفته، معاویه از امرؤاس دعوت میکنه، میگه بیا کمک من. امرؤاس یه جمله خیلی جالبی میگه به معاویه، میگه معاویه ببین، اگر ما داریم با علی ابن ابی طالب علیه السلام میجنگیم، البته علیه السلام من میگم،
بله
علیه افران نبوده، ناصری بوده، اگر ما داریم میجنگیم سر دین نیست، نتکالب علی الحکومه. من عذر خواهم از صحت بینندگان عزیز، نتکالب از واژه کلب میاد، کلب به معنی سگ، یعنی ما مثل سگ به لاشه دنیا و حکومت افتادیم، ما مثل سگ به لاشه دنیا. هدف اینه در مقابل با علی بن ابی طالب. حالا هدف این آقایون وهابی همونطوری که در ابتدای عرایزم گفتم، نه توحیده،
درسته،
نه دوری از شرک، چون کسی که هدفش توحید باشه مسجد خراب نمیکنه، کسی که هدفش توحید باشه افترا نمیزنه، بگه آقا اینا ابن عباس پرست بودن. کجا داریم ما؟ کدوم تاریخ معتبر؟ کدوم سند معتبر؟ کی نوشته؟ غیر چیزی که خودتون انتشار دادید. یه افترا میزنن آقا اینا ابن عباس پرست بودن. و بعدم جالبه جناب آقای اسماعیلی، اینا بعد از این ماجرا اومدن قبر ابن عباس رو چیز کردن، نبش کردن که جنازه ابن عباس رو بیرون بیارن و استخوناش رو بیرون بیارن بسوزونن. بعد یه بوی خوشی در اون منطقه پیچید که من قبلا این رو از بعضی کتاب‌های تاریخی نقل کردم در همین برنامه، بوی خوشی پیچید و مجبور شدن کنار بیان. بعد گفتن خب حالا که نمیشه این قبر رو بالاخره نبش بکنیم، بریم باروت بریزیم منفجرش بکنیم. باروت ریختن، هر کاری کردن باروت آتیش نگرفت که اینو منفجر بکنن. یعنی هدف این بوده که اینا اسلام از بین ببرن به خاطر دنیا. جناب استاد عباسی فرمودن ببینید اصلا در او همون، اگر آقای محمد ابن عبدالوهاب دنبال دینه، چرا محمد ابن سعود میاد با او صحبت مال میکنه؟ اونم محمد ابن سعود مگه کجا بوده؟ در درعیه بوده، که خود همین کتابی که استاد عباسی ازش قرائت فرمودن، در همین کتاب آمده که آقا ایشون در درعیه حکومت میکرد که 1000 نفر جمعیت داشت و 70 تا خونه بیشتر نداشت. حالا سر همین 70 تا خونه میگه آقا این پولی که من اینو میگیرم از ما نگیر. یعنی بحث دنیاست. محمد بن عبدالوهاب میگه باش. اگه محمد بن عبدالوهاب دنبال توحید خالص و یک تا پرستیه، چرا اینجا صحبت پول میکنن؟ همه هدف دنیاست. چیز دیگری در کار نیست. تمام اینایی که میگن آقا مردم مشرکن، مردم کافرن، به این بهانه روز به روز مردم رو به شهادت میرسونن. حوادث کربلا داریم که اومدن ذبح کردن، مردم سر بریدن. تو اینا داریم. این همه کاری که میکنم فقط به هدف دنیاست و لاغیر. تمام اینها ابزار شرک و کفر.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. حالا عزیز بیننده آقای بسحاق اگر اشتباه نخونده باشم پیامشون رو، از علی گودرز گفتن با عرض سلام لطفا فتاوا و نظریات بزرگان اهل تسنن در مورد این فرقه شیطانی رو بگید. حالا انشالله اگر برنامه رو شما بیننده باشید در ادامه حتما در این خصوص هم مطالب هست، هم فیلم هست تقدیم حضور شما میکنیم، کلیپ هست. بعد گفتن که عزیز دیگه از اندیمش گفتن که جنایات وهابیون در عراق رو هم بهش بپردازید و نشون بدید. انشالله اون رو هم چشم سعی میکنیم در برنامه های آینده. اما تو این بخش میخوایم یک کلیپ رو با هم تماشا بکنیم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که آقای عباسی و آقای روستایی این دو بزرگوار چندی پیش با آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه ملاقاتی رو داشتن در تهران و در واقع گفتگوی با ایشون، بخش هایی از این گفتگو رو تو برنامه گذشته خدمتتون پخش کردیم. یک بخش دیگه تقدیم حضور شما میشه، برمیگردیم انشاءالله.
من نکته ای رو میخواستم خدمتون سوال کنم در رابطه با صحبتی که در همایش فرمودید در افتتاحیه.
الاخ گل عند السؤال من حضراتكم
تفضل
عن كلامكم في المؤتمر.
نعم،
شما فرمودین که فرزندتون رو در سوریه زمانی که شهید کردن شما از قاتلین ایشون گذشتین، اما پیغام دادن برای شما که ما شما رو هم حتی خواهیم کشت و بخشش شما رو نیازی نداریم، و شما فرمودین که اون شخص رو که پیام داد میشناسین از فارغ التحصیل ها هستش. آیا اینها به وهابیت نزدیک هستن؟ یعنی این سیف این تیف
انا اعتبرهم هؤلاء خوارج هذا الزمن انا اعتبرهم هؤلاء خوارج هذا الزمن انا اعتبرهم هؤلاء خوارج هذا الزمن
خوارج
فهم الذين يعني قتلوا سيدنا علي وهم يصلون خلفه. يعني عبد الرحمن ملجم كان يصلي خلف سيدنا علي عليه السلام ويقول له سيدنا علي يا ابن ملجم إني أرى نارا تشتعل بين عينيك فلا تغمس يدك في دم مسلم، ومع هذا اغتال سيدنا علي. فهؤلاء أباحوا لأنفسهم أنهم هم المسلمون فقط وغيرهم كافر، فلذلك مشكلتنا معهم أننا إن مدوا يدهم لقتلنا لن نمد يدنا لقتلهم، كما قال سيدنا علي حينما سمع بعض أصحابه يشتمون الخوارج قال لا تشتموهم ولا تكونوا لعانين. علمنا الأدب مع عباد الله، مع من عادانا ومع من أحبنا. من أحبنا أحببناه، ومن عادانا نقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو عرفوا كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، فقط هذا الحديث. وآيته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كيف يتجرؤون على مد يدهم أو لسانهم لسيدنا علي أو سيدنا الحسين سلام الله عليهما؟ لذلك في زماننا هذه الصورة تتكرر، بقى بتسميها وهابية، بتسميها سلفية، بتسميها خوارج، ما هي مشكلة بالاسم، المشكلة الفكر الذي يبيح قتل المسلم. كما قلت لكم منذ قليل أنه مسجد للشيعة ومسجد للسنة، من قال أن هنالك مسجد للشيعة؟ والله تعالى في نص القرآن يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلهذا نحن سنسامحهم إن كنا سنة أو شيعة، حتى نعلمهم أدب آل بيت رسول الله ورحمة رسول الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا ما فعله سيدنا الحسن سلام الله عليه لما سأله سيدنا الحسين سلام الله عليه قل لي من سمك، قال لا أقول لك، أدعو ذلك لله، أدعو ذلك لله، هو الذي يأخذ الحق. ونحن الآن ندعو لهم أن يذوقوا من العرفان ما ذقنا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وصحابته الأخيار، ذقنا محبتهم وسرنا في ظلال اتباعهم. لذلك علمونا أن نرحم عباد الله، والراحمون يرحمهم الرحمة. ونحن نقول لهم هذا ما أقوله في سوريا الآن في التلفاز للمعارضة وللموالاة في سوريا، احقنوا الدم واجلسوا وتحاوروا ومهما شئتم فتصادموا وتجادلوا، ولكن لا تصلوا إلى القتال. فالله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشاور، والله يسمع تحاوركما. لذلك النبي لا يجادل إنما يحاور. أما أصحاب الحقوق الشخصية أو الآلام الشخصية يجادلون، فنحن لا نقبل أن نجادل، سنحاور.
خب این عزیزی که برای من پیامک داده بودن، این یک نمونه بود آقای بسحاق از علی گودرز که گفته بودی در خصوص نظریات و صحبت‌های علمای اهل سنت و خصوص وهابیت، این یک بخشش بود. حالا انشاءالله باز هم در ادامه در این خصوص صحبت خواهیم کرد. آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه بود که حالا این البته گفتگو ادامه داره، ما تو برنامه‌های بعدی حتما ادامه‌اش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خیلی ممنون هستیم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. این برنامه زنده سراب وهابیت هست و شما شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و خیلی ممنون هستیم. سپاسگزار از حسن انتخاب شما. اگر می‌خواید بیشتر با جنایات وهابیت آشنا بشید و اطلاعات کسب بکنید، ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه ما رو حتما ببینید. جناب عباسی، گفتیم از جنایات وهابیت دلمون به درد آمد، از کشتار مسلمانان و شیعیان و اتفاقاتی که گاهی می‌بینیم گوشه و کنار می‌افته و فجیع‌ترین اون توی این سال‌های اخیر همین چند روز گذشته در پاکستان اتفاق افتاد.
بله، خدمت بینندگان عزیزمون عرض کنم که شاید اگر از من سوال بشه، اون چیزی که بیشترین ضربه رو به شخصیت و جایگاه یک مسلمان زده در طول تاریخ اسلام، اون چیزی که بیشترین مقابله رو با عنوان اسلام و مسلمان در کل دنیا داشته، همین جنایاتی است که وهابیت داره انجام میده. برای وجهه بیرونی اسلام هیچ چیز مضرتر و مسمومتر از اقداماتی که وهابیت انجام میده، کشتاری که وهابیت انجام میده نیست. چون به هر حال در دنیا نشستند و نظاره میکنند این اتفاقات رو. حالا من نمیخوام تو اون حوزه وارد بشم. در دوره‌ای خیلی زشتر از این و شنیتر از این در غرب وجود داشته، در مسیحیت خلاصه صلیبی وجود داشته، دادگاه های تفتیش عقاید داشتن، شکنجه ها و آدمسوزی ها داشتن، ولی در دوران معاصر این قضیه بسیار ضربه میزنه به جایگاه مسلمان ها و اسلام. این از یک جهت. از جهت دیگه نفس این عمل که افراد مظلوم، افراد بیگناه، یعنی ما هنوز در قرن 21 میلادی هنوز شاهد این باشیم، بعد از 1400-500 سال از بعثت پیامبر شاهد این باشیم که افراد رو در عین حالی که گویندگان شهادتین هستن،
درسته،
در عین حالی که پیامبر اسلام رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، در عین حال اینها کشته میشن، به خاک و خون کشیده میشن. سوال مهم من مقابل وهابیت اینه که این واقعا یک چالش جدیه.
بله.
که مردهایی که میکشید، زنهایی که میکشید، اینها افراد مکلفی هستند. اگر شما معتقدین اینها کافر هستن، بگذاریم از این که این اعتقاد رو از کجا آوردید، اعتقاد باطلیه، حرف باطلیه، حکم حاکم، حکم قاضی، قضاوت دونه دونه افراد ثابت بشه، خود شما تو قضایای تکفیر حرفتون اینه که آقا ما تکفیر معین نمی کنیم، میگم آقا این دیدگاه باطلیه، ادعاتون اینه لااقل. این که ثابت شده که آقا این از روی نادانی این عقیده رو مثلا به قولشون عقیده باطل و کافر کفر داره، یا نه عامدن عالمن هست، اینا همه مؤثر در حکم دادن و اجرای حکم هستش، که هیچ کدوم از اینها نه ثابت و نه معین و نه شما پیگیری میکنید. اما به هر حال اینا یه آدم های بزرگسال هستن، مکلفن. یعنی اینها رو ما بتونیم بگیم که خیلی خوب، حالا یه آدم مکلفی رو شما رفتی مقابله کردی و غیره، در رابطه با کودکانی که در این حوادث کشته میشن هیچ توجیهی وجود نداره. تو کودکانی که در این حوادث کشته میشن، اینها هرگز این قلت و قلت های شما رو به عقایدشون نمیدونن.
بله دیگه،
هنوز نمیدونن که شما میگید آقا تو داری به صحابه مثلا فلان میگی، یا شما داری مثلا استغاثه میکنی. اون نه استغاثه رو متوجه میشه، نه نمیدونن توهین به صحابه رو متوجه میشه. یک طفل بیگناهه. یعنی کودکان توی همه جریانات جدای از افراد هستن، جدای از گروه هستن، اونها تحت حمایت قرار میگیرن. شما به چه عنوانی دارین این کار میکنید؟ این سوال و گیر اصلی. من دو سه تا سند ارائه بدم از این که اینها در طول تاریخ خونریز بودن.
درست.
از ابتدا، یعنی سنگ بنای وهابیت با خونه، سنگ بنای وهابیت با قتل عامه، با جنایته. اگر ما جنایت رو از وهابیت بگیریم حذف بکنیم، چیزی به نام وهابیت دیگه وجود نخواهد داشت. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب عنوان المش فی تاریخ نسل که من اشاره کردم که بالا هم المملکت العربیت و سعودیه، این کتاب در عربستان سعودی چاپ شده. چاپ چهارم هستش در ریاض 1982 میلادی 1402 هجری قمری. جلد اول این کتاب صفحه 60. در این صفحه حوادث سال 1163 هجری آورده، قتل عثمان ابن معمر. آقا عثمان ابن معمر کیه؟ عثمان ابن معمر کسیه که وقتی محمد ابن عبدالوهاب به عیینه رفت با او ابتداعا تفاهم کرد، او رو راه داد، او رو گذاشت در اونجا حضور پیدا بکنه، باش همکار شد، منتها محمد ابن عبدالوهاب رفت زد قبر زید ابن خطاب رو خراب کرد، برادر خلیفه دوم. بعد دیگه ناچار شد، علما و مردم فشار آوردن، عثمان ابن معمر او رو بیرون کرد از اونجا، به نوعی تبعید کردن. آروم آروم عثمان ابن معمر کلا نظریاتش با او متفاوت شد، او رفت درعیه و محمد ابن سعود خلاصه همپیمان شدن و کار رو آغاز کردن. اما اینجا عثمان ابن معمر فاصله میگیره، فاصله میگیره، ببینید چه اتفاقی برای او میفته. این کتاب کتابی است که خود سعودی ها نوشتن، یعنی کتاب نوشته خود این آقایون هستش. ببینید در اینجا آورده میگه ظهر جمعه، در این حوادث آورده صفحه 60، میگه ظهر جمعه اینها رفتن از جانب خلاصه محمد ابن عبدالوهاب، بلند میشن میرن تو مسجدی که در اونجا نماز میخونده. فلان ما تحقق اهل البلد ما عظم علیه من ذلک، وقتی متوجه میشن که میخواد با اونها مقابله کنه، عظم الرجال منهم على قتله والفتک به،
درست
رفتن سراغ کشتنش. و من مشایرهم حمد ابن راشد و ابراهیم ابن زید الباهلی، دو تا از وهابیا. فلما فرغت صلاة الجمعه و خرج سر آن الناس، خلاصه در مسجد میان او رو تکه تکه میکنن، یعنی موقع نماز جمعه، نماز جمعه تموم میشه، یه مردم میان بیرون، میرن داخل مسجد، خلاصه این رو میکشن و تکه تکه میکنن. این ببینید کسی که روزی همپیمان او بود، رفیق او بود، به خاطر فاصله گرفتن از او حاضر میشن خلاصه اینطور باش برخورد بکنن و او رو بکشن و برخوردهای این چنین نسبت به او داشته باشن. اون مطلب بعدی که من خدمت بینندگان عزیزمون تقدیم میکنم از کتاب مجموعه فتاوای بنباز هست. باز
درسته،
بنباز در مجموعه فتاواش در همون جلد یک کتابش، در جلد یک کتاب در صفحه 267 میگه، در اینجا میگه خلاصه کلام. خلاصه کلام چی؟ که انهم ارشدوا الی توحید الله و امروهم بذلک، مردم به توحید دعوت کردن، امر به اون کردن، و حذر الناس من الشرک بالله و من وسائله و ذرائعه، از شرک به خدا نهی کردن، از ذرائع و وسائلش، اگر و الزم الناس به شریعت الاسلامیه، الزام کردن مردم به شریعت اسلامی، و من ابا و استمر على الشرك بعد الدعوه والبيان و ايضاح والحجه جاهدوه في الله عز وجل، هر کی به دید خودشون آقا این دیگه قابل هدایت نیست، رفتن سراغ جنگ با او، و قصدوه في بلاده حتی يخضع للحق، قصد بلاد اونها کردن تا اینکه اینها خاضع در مقابل حق شدن، و ينيب اليه او يلزموه به بالقوه والسيف، یا اون برگشت یا الزامش کردن با زور و با شمشیر. زور و شمشیر رو باز در اینجا استفاده میکنه، به کار بردن. یک جنایت دیگه هم بگم، فرصت گذشته، خیلی سریع بگم. در کتاب باز امام التوحید از شیخ محمد بن عبدالوهاب که عرض کردیم که محمد طاهر از زین و احمد القطان این کتاب رو نوشتن و به باز تایید کرده، در صفحه 60 این کتاب میاره مداهمت کربلا، حمله به کربلا در سال 1216 هجری قمری، در 18 ذیحجه.
درسته،
در 18 ذیحجه،
چه سالیه؟
که 1216 هجری، 18 ذیحجه، روز عید قدیر خم، حمله میکنن. میگه الف مقاتل من جیش ابن سعود مدینه کربلا، 1000 نفر از اینها میرن کربلا، فذبحوا قسما من اهلها، ذبح کردن عده ای از اهالی کربلا رو، و نهبو مشهد الحسین ابن علی رضی الله عنه، حمله کردن و حد شومت کردن قبر امام حسین علیه السلام و حرم امام حسین بود. و نهبو مافیه من النفائس والجواهر و نفائس والجواهر، به سرقت بردن اشیای گران قیمت و جواهر داخل زریح رو داخل حرم رو. و ذالک علومی علت چیه؟ و ذالک علت رو چی بیان میکنه؟ خیلی جالب. انتقاما لاعتداء قبیله الخزائل الشیعیه علی قافله وهابیه. میگه این به خاطر تعرض قبیله خزائل شیعی به قافله وهابیا بوده. یه جای دیگه ای خلاصه
آهنگری
احسن
بیشتر زدن
گردن مسکری. ببینید میگه قبیله خزائل شیعی به اینها کاری کرده، آمدن کربلا، عده از مردم کربلا رو سر بریدن، رفتن حرم امام حسین، شکستن، به تاراج بردن به خاطر انتقام گرفتن از اونها. دلیلی که ایشون داره میگه، دلیلی که ایشون داره میگه به عنوان خودش وهابی، حداقل مطلب به این دلیل که اصلا این دلیل هیچ ربطی نداره. آقا جون من، شما قصاص شخص دیگر، مقابله با شخص دیگر اصلا چه عذری و چه مطلبی میتونه داشته باشه؟ ببینید آیه قرآن سوره مائده آیه 32 میگه من از ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی یکی بکشه که در مقابل کسی نیست، او کاری نکرده. مردم کربلا به خزائل شیعی چه ربطی داره؟ یه قبیله مقابل شما ایستاده. او فزاد انفراس فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل که همه مردم کشته. کسی که نفسی رو بدون اینکه در مقابل نفس دیگه باشه، این قصاص باشه، اون چه قصاصیه؟ خزائل شیعی من شما کشتن، شما اومدی گروهی از مردم کربلا رو ذبح کردی. این حوادث جنایات جای تعجب نداره، باید همه مقابله کنیم، شیعه سنی واقعا باید مقابله بکنیم، اما جای تعجب برای ما نداره. تاریخ وهابیات گره خورده با این جنایته. حیاتشون رو در این میبینن. کسی که عقل نداره، منطق نداره، استفاده از عقل و منطق رو کنار گذاشته و فقط داره با تعصب حرف میزنه، تعصب کورکورانه حرف میزنه، از اون طرف هم پولهای نفتی و پولهای خارجی داره کمک میکنه، طبیعی است برای اینکه زنده بماند دست و پا بزنه. دست و پا زدنش هم جوری با کشتن و جنایت مظلومان و بندگان خدا بیگناه در اقصانقاط تعالی.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. ما یک کلیپی رو میخوایم تقدیم حضور شما عزیزان بیننده بکنیم که پیشا پیش هم عذرخواهی میکنیم از محضر شما. حالا ما بارها گفتیم بعضی وقت ما معذور هستیم، حالا چون میدونیم بینندگانی که ما رو تماشا میکنن، حالا گاهی کسالت دارن، گاهی مریضی دارن، سن سالهای مختلف هستن، اما بالاخره چاره نیست. ما به عنوان یک شبکه ولایی و شیعی باید بلنگوی در واقع مذهب تشیع باشیم و فریاد بزنیم و آنچه که حقیقت هست بگیم به همه مسلمانان عالم و جنایات اینها رو نشون بدیم. بخشی از جنایاتی که در پاکستان اتفاق افتاده با هم ببینیم و نظر مراجع اعظم تقلید و محکومیت هایی که تو این زمینه داشتن و سخنانی که داشتن. فکر میکنم کلیپ 202 باشه، اگر زحمت بکن دوستان ما تا فرمان پخش بکنن.
ای کامال محمد در پاکستان قتل عام میشوند، قتل عام می شود. اینها که کشته می شود، زن و مرد، صغیر و کبیر، اینها جرمشون چیست؟ فقط در اثر انتصاب به اون مقام این روزگار رو میبینن. آیا ما چه کردیم؟ در مقابل چه اکسل عملی نشون دادیم؟ در بحرین بر این ایتام که می گذرد؟
اخیراً در کراچی یک جنایت بزرگ دیگری واقع شد. مدتی قبل در کویته پاکستان بود که اون جنایت عظیم واقع شد از سوی وهابیان تکفیری، عده زیادی به خاک خون کشیده شدند، عده زیادی مجروح شدند. اخیراً هم در کراچی 150 کیلو مواد منفجره 45 انسان رو کشتن، صدها نفر رو هم زخمی کرد. همه از شیعیان ما نمیتونیم سکوت کنیم، محکوم نکنیم، اقدام نکنیم، و به همین دلیل مراجع تصمیم گرفتن روز شنبه رو اعلام تعطیلی کل حوزه کنن.
خب این هم بخشی از تصاویری بود که امکان پخشش وجود داشت، یعنی واقعا تصاویر دلخراش بسیار زیاد هست. حالا بخشی شاید تو فضای اینترنت و وب وجود داشته باشه، بعضیش هم شاید وجود نداشته باشه و قابل انتشار نیست، ولی خب برصورت بعضی از تصاویر خیلی دلخراش هست و قابل پخش در رسانه نیست. به همین مقدار ما سعی کردیم که ادای وظیفه بکنیم و دوستانم و تا فرمانم الان گفتن که همین امروز هم باز جنایت دیگه در پاکستان اتفاق افتاده. هنگام اذان ظهر در مسجد جامع پیشاور پاکستان تعداد دیگه از مسلمانان به شهادت رسیدن، حالا تعداد زخمی شدن. واقعا میبینیم که این اتفاق داره مکرر میفته و هدف اصلیشون هم شیعیان مظلوم هستن. علی آقا از آذربایجان پیامک دادن، نکاتی رو بیان کردن و نظری دادن در خصوص انحراف وهابیت. علی جان از شما ممنون هستم. آقای علی محمدی عزیز از تهران نکته خوبی رو در خصوص شبکه وهابی کلمه بهش اشاره کردن. چون وقت نیست من فقط اسم شما عزیزان رو میخونم. عزیز دیگه پیامک فرستاد، 919 شماره آخرشون هم 640 هست، گفتن که با سلام میخواستم به همه کارشناسانتون بگم واقعا حلالتون باشه اون نونی که میخورین. عرض کنم دست شما در نکنه. عزیزان دیگه هم خلاصه دوست داشتن نسبت به برنامه و به شبکه. از تک تک شما عزیزان ممنون و سپاسگزار. حالا اگر فرصت شد من مفصل پیامک‌های شما رو میخونم و بهش اشاره خواهیم کرد. جناب استاد روستایی، ما انشالله میخواییم، دوستانم زحمت کشیدن تلفن‌ها رو زیرنویس کردم که عزیزان خواستن تماس بگیرن. ما نیم ساعت از برنامه هم باقی مانده، چند دقیقهش در اختیار از دایی باشه انشالله، ادامهش هم در اختیار دوستان بینندمون. میخوام عکس العمل مردم نسبت به وهابیت و جنایاتی که اتفاق افتاده یک توضیح کوتاهی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید در اون زمان خب اینا قوم وهابی، من عرض کردم هدفشون
بله
چه بود و فقط هدف اصلی دینی که خودشون دارن مطرح می‌کنن که میگن از بین بردن دشمنان وهابیت. تو این حساب خب ظلم‌های زیادی به شیعه و سنی کردن و مردم استوتوه اومدن از این ظلم‌ها و برخورد‌های جدی با اونها کردن. من حالا چون فرصت کردم خیلی سریع این مطالب رو نمایش بدم. دوستان مانیتور بنده رو متشکرم. باز همون کتاب امام و توحید از شیخ محمد بن عبدالوهاب که آقای احمد قطان و محمد رازی نوشتن و بن باز هم تصحیح کرده، انتشارات دارالایمان، در این کتاب در صفحه 62 میاد میگه که در عرض کنم 8 محرم 1218 سعود اومد طائف و مکه رو بالاخره فتح کرد.
بله.
خب یه شخصی هم به نام شریف عبدالمعین رو ایشون گذاشت به عنوان حاکم مکه و بعد میگه و به دخول الامیر عبدالعزیز و ولده سعود الى بلد الحرام
هد من از رهد الاولیا، میگه همین که اینا داخل شدن ذریحای اولیا الهی منهدم شد.
درسته.
خب حالا ببینید، من این سوال ادامه مطلب رو من خواهش می‌کنم بینندگان عزیز کاملا گوش بدن و کاملا ببینن که آیا این توحیده یا دزدیه یا چپاوله. ببینید میگه با دخول اینها به شهر مکه الحرم، ببین بالاخره مکه حرمتی داره، کعبه حرمت داره، میگه اینا وارد شدن و ذریحای اولیا رو منهدم کردن. و چی؟ و رفعت تحف النفاس التي كانت موضعه في الحرم الشریف، میگه موضعه في الحرم الشریف، میگه اون هدایا و اون اجناس نفیسی که به امانت گذاشته بود فی الحرم الشریف در مکه بله. خونه خدا، اونها رو چیکار کردن؟ بردن با خودشون، دزدیدن
بله.
این آقایون موحد، این دعوتگران توحید. و بعد در ادامه میگه ثم عاد الی نجد، این آقای عبدالعزیز و پسرش سعود رفتن نجد ولم یبق به مکه غیر مئتین رجل، میگه در مکه 200 موند من اتباعی، 200 از این آقایون وهابی در مکه موند. فسار بهم اهل مکه و ذبحوهم، اهل مکه اومدن و این 200 نفر سر بریدن. به خاطر چی؟ به خاطر که اهل مکه میفهمن مسلمانن دیگه، بابا ما اگه دنبال توحیدیم چیکار به خونه خدا برید؟ شما اومدید ذریحای اولیاء الهی رو از بین بردید و بالاخره حالا قبور صحابه، قبور همسران پیامبر و اینها رو خلاصه از بین بردید، حالا دیگه با خونه خدا چه کار دارید؟ اومدن خونه خدا رو هم حتی غارت کردن و این اشیاء نفیس رو بردن. لذا اینا فهمیدن که اینا هدفشون فقط پوله، هدفشون توحید نیست، اونا رو اومدن سر بردن. این یک مورد. مورد دیگر رو در صفحه 63 میاد بیان میکنه در مورد کشته شدن خود این آقای عبدالعزیز. میگه وقتی این آقای عبدالعزیز اومد و بالاخره رفتن در کربلا و اون جنایتی که جناب استاد عباسی فهمیدن که گفتن یه عده‌ای از مردم کربلا رو ذبح کردن، این کار رو انجام دادن، میگه یک مردی آمد و وقتی امیر اومد نماز عصر رو بخونه، یک مردی با خنجر یه ضربه‌ای به پشت امیر زد و ارداه و قتیلا نابودش کرد، کشتش با این خنجر. بعد میگه این مسئله در 18 رجب 1218 بوده، 82 سالش هم بوده این آقا، یعنی همین امیری که بالاخره از دنیا رفت و کشته شد. میگه وسبب ذلک، سببش میدونی چی بود؟ ان هذا الرجل فقد اولاده اربعه في كربلا، میگه 4 بچه داشت که در کربلا اینها رو وهابیا کشته بودن، قتلهم الجيش الوهابي فاراد الانتقام لاولاده، این اومد انتقام بچه‌هاشو بگیره. فظهر الى ديار ابن سعود و تظاهر بالوهابيه، رفت دیار ابن سعود و تظاهر به وهابیت کرد و در اولین فرصت این پادشاه سعودی رو به درک واسط کرد و از بین برد. خب ببینید این دو نمونه، البته نمونه فراوونه، یک نمونه که اینا میان خونه خدا رو غارت میکنن، مردم مکه سرشون میبرن، یک نمونه که میان بچه این 4 فرزند آقا رو تو کربلا سر بریدن، اینا میان تلافی میکنه و تظاهر به وهابیت میکنه. یعنی چی؟ کافر که نبوده، مسلمانی بوده، به خاطر اینکه اینا اینقدر فشار مذهبی، اینقدر اختناق بوده، اینا مجبور بودن تظاهر بکنن.
درست.
اون وقت جناب اسماعیلی، من میخوام اینو به شما عرض بکنم که دشمنی با وهابیت فقط اختصاص به مردم اهل سنت ندارد. علمای اهل سنت هم همین نظر رو دارن. که اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنن کلیپ 203 رو پخش بکنن،
خیلی خوب.
این برای مردم بهتر اثبات میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما علما و روحانیون اهل سنت هر گونه کشت و کشتار و انفجارها رو در ممالک اسلامی محکوم میکنیم و قطعا این دسیسه مستکبران و دشمنان اسلام است که چنین کارهای رو در میان مسلمانان ترویج میکنند و این انفجارها رو محکوم میکنیم و به بازماندگان شهدا و جانبازانشون تسلیت عرض میکنیم و همدردی خودمون رو با اینان اعلام مینماییم، چرا که قانون اسلام قانون اخوت و اسلامیت هست و هر کسی در اسلام، هر کسی اگر یک انسان رو بدون جرم قتل بکشد که انه تمام مردم را کشته است، و اگر کسی باعث نجات جان یک انسانی بشود که انه جان تمام انسانهای عالم را نجات داده است. ولذا اسلام دین برادری است و دین اخوت است و دین کشت و کشتار نیست. باید کسی رو تا کسی که جرمش ثابت نشود کسی حق کشتن کسی دیگر رو ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بنده به نوبه خودم از طرف دوستان و همکاران و همینطور خیلی از همشهریان کردستانی خودم مراتب همدردی خودم رو با بستگان و خانواده های قربانیان سلسله انفجارها و اقدامات خشونت آمیزی که در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله در کشور پاکستان اتفاق افتاده، مراتب همدردی خودمون رو با اینا اعلام میکنیم و این اقدامات رو به هیچ وجه موجه و مشروع نمیدونیم و اینا رو محکوم میکنیم و هر اقدام خشونتباری که منجر به هتک حرمتها و هتک بالاخره حریمها بشه ما اینها رو محکوم میکنیم و اینها رو جزء تعالیم و بالاخره باورهای خودمون نمیدونیم. امیدوارم انشاءالله مسلمین به خودشون بیان با بازگشت به قرآن، با بازگشت به سنت نبوی و با بازگشت به اون رعفت و رحمتی که وسعت رحمتی کل شیء، همون رحمتی واسعی الهی که همه شیء رو، همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار داده و همه جا رو در نبر دیده، به اون بازگشت بکنن و از این اقدامات خشونتبار و از این اقداماتی که روح و قلب همه رو به درد میاره من بعد انشاءالله پرهیز کنن. ما با اونها هم دردی میکنیم و این اقدامات رو به شدت محکوم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلق محمد و آله اجمعین. بنده به نوعی خودم زایعی دردناک و عصبانی و فجیع و واقعا وحشتناک که در پاکستان در شهرستان کراچی پاکستان که این جماعت را واقعا شهید کردند از طرف خودم و از طرف تمام بندگان مسلمان باری تعالی تسلیت عرض می نمایم. این زایعی فجیع کاری کرد که دل همه بندگان خدا را به گریه واداشت و چرا و به اساس چه دلایلی این کشتار باید صورت بگیرد؟ آیا هر کسی اگر یک نفری را بکشد یا حتی اگر یک ذره به آن بنده خدا بی احترامی کند، آیا باید آن طرف کشته شود یا به قتل برسانند یا شهیدش کنند؟ بر اساس چه مدارکی خدا باید بندگان خودش را مورد مؤاخذه قرار بگیرد، نه بنده را بکشد؟ اگر بنده را بکشد در دنیا جایی هیچ امنیت و امانی در امان نیست. و چرا در کشور عراق، در بعض کشورهای دیگه مثل مالزی، مثل عربستان سعودی بندگان پاک خدا را به شهادت می رسانند و حتی در کردستان ایران، در کلی تمام ایران بندگان خدا را به شهادت می رسانند؟ من از طرف خودم دوباره تأکید می کنم و باید جلوی این کار را بگیرند و گرفته خواهد بشه تا این زایعی اسفناک دوباره تکرار نشود و عن جماعتی که این کار را انجام می دهند و مردم را شهید می کنند باید در حضور باری تعالی جواب این کارها را بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب
خیلی متشکریم. این هم صحبت‌های برخی از طلاب و علمای اهل سنت کردستان بود. با هم دیدیم در خصوص اتفاقی که افتاد و محکومیت جنایات وهابیت. شما می‌بینید البته خب با این بخش رو امشب تقدیم حضور شما کردیم. تو برنامه گذشته علمای اهل سنت بلوچستان هم آمدن، جاهای مختلف آمدن و به همین شکل و به همین طریق و به همین بیان محکوم کردن. هر انسان آزاده و عاقلی در هر کجا باشه این رو نخواهد پذیرفت که جنایات به این شکل با این فجاعت و با این وضع اونم در حق انسان‌های حتی بیگناه متاسفانه اتفاق میفته. انشالله که خداوند متعال آرزو میکنیم به همه کسانی که در این راه جانشون رو از دست دادن خدا درجات عالی نصیبشون کنه، مخصوصا شیعیان عزیز و خانواده هاشون هم انشالله خدا بهشون صبر بده. خب دوستانم به من بگن که ارتباط های تلفنی ما تقریبا ما 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. آقا شهرام ظاهران اولین بیننده ما هستن از چالوس. دوستانم درست گفتم؟ آره از چالوس، از دیار سرسبز مازندران. سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم آقا شهرام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونم.
منم به نوبه خودم محکوم میکنم این زایی از افبار کشتر شیعیانو و خیلی واقعا نمیدونم چی بگم. خدمت رو عرض کنم که تو به سوال داشتم از جناب استاد بزرگ باید.
آقا شهرام یک کمی بلندتر صحبت میکنید.
خدمت رو عرض کنم که من دو تا سوال داشتم.
بله.
خدمت اساتید بزرگوار.
بله.
یکی این که جناب استاد یزدانی فرموده بودن. الو.
بله داریم صداتون آقا شهرام.
که فرموده بودن کسی که وضوش صحیح نباشه، وضوش صحیح نباشه نمازش هم صحیح نیست. درسته؟
خب.
کسی هم که نمازش صحیح نباشه عبادتش صحیح نیست. درسته؟
خب بفرمایید.
خب خدمت رو عرض کنم که ما الان خدمت رو عرض کنم که
آقای یزدانی توی برنامه کلمه طیبه گفته بودن آقا شهرام.
بله.
خب من یه خواهشی میتونم از شما داشته باشم آقا شهرام. مباحثی که آقای یزدانی توی برنامه کلمه طیبه یا آقای ابوالقاسم عزیز مطرح کردن، من ازتون یه خواهش دارم که مباحث رو تو همون برنامه مطرح بکنید. اگه سوالی تو این زمینه دارید همونجا مطرح بکنید. ایشون خودشون هستن در برنامه، انشالله پاسخ شما رو هم خواهند داد.
سوال دومم.
بله.
خدمت رو عرض کنم که این خدمت رو عرض کنم که نظر شما در مورد این همسر پیامبر عایشه چیه؟ ما حقیقتش خیلی زیاد برنامه شما رو نگاه میکنیم، تمام بحثای علمی رو نگاه میکنیم. متاسفانه هنوز نتیجه نگرفتیم که نظر خودش چیه نسبت به همسر پیامبر عایشه چیه.
خب منم خواهش میکنم این سوالتون هم همونجا مطرح بکنید آقای شهرام عزیز. چون ببینید ما در شبکه جهانی ولایت اومدیم تقسیم کردیم مباحثی که مطرح میشه. ما اینجا فعلا بحث وهابیت رو داریم، بحث جنایت وهابیت رو داریم، بحث در واقع نقطه مشترکی که بین اهل سنت و شیعه وجود داره و همه بر علیه وهابیت در واقع باید سخن بگیم و قیام بکنیم و مطالب. ما اینجا بنا نداریم خیلی مباحث اختلافی علمی.
من میتونم یه صحبتی کنم
جان
در رابطه همین مراجعه وهابیت؟
بله بفرمایید در خدمتتونم.
استاد شیعیانی که توی پاکستان
بله
اتفاق افتاد.
خیلی کوتاه بگید آقا شهرام.
بله چشم. خدمت عرض کنم که من به نوبه خودم و تمامی شیعیان منطقه چالوس این کشتار رو محکوم میکنم.
درود باشه.
انشاءالله که در موقع ظهور آقای امام زمان همه سزای کارشون برسن به امید خداوند.
انشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکرم. انشاءالله که سلامت باشید. همه بینندگان عزیز و ارجمندمون مخصوصا بیننده های خوب و دوست داشتنی که در دیار مازندران عرض کنم که برنامه ما رو میبینند و تماشا میکنند. اتفاقا یکی از همکاران ما اتاق فرمان هم از همون دیار هستن، آقای کوهی عزیز که زحمت میکشن. خب بیننده دیگه ای آقا رضا، همین آقای کوهی همین الان تو گوش من گفت آقا رضا پشت خطم. آقا رضا از کجا پشت خطن آقای کوهی؟ آقا رضا پشت خطن.
الو.
از آذربایجان غربی. آقا رضا سلام علیکم.
الو سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
من یه سوال داشتم خدمت کارشناسان عزیز. این عبدالوهاب رحم الله میشه این کارشون اصلا درست کنن یک جمله از خودش خودش گفته باشه در خلاف قرآن باشه؟
در خصوص چی آقای آرزا؟
خلاصه بر خلاف قرآن باشه دیگه.
آه هر کی گفته باشه بر خلاف قرآن؟
آره از خودش گفته باشه نه نقل خود.
درست، خود محمد ابن عبدالوهاب منظورتونه دیگه؟
آره آره
درسته.
خب بذارین همینجا، بذارین همینجا داغ خدمتشون ارائه بدم. دوستان میتونن تصویر مونیتور من رو داشته باشن اگر بشه لطف بکنن.
آقا رضا پشت خط هستید که؟
پشت خط باشین. حالا یه سوال از شما میکنم تا دوستان وقت میکنن، اجازه بدین اگر حرف خلاف قرآن زدم شما اون رحمه الله رو پس میگیریم و قبول میکنیم که محمد ابن عبدالوهاب خلاف قرآن و خلاف اسلامه؟
اولا نگه گفته باشم نفسون که نیست.
خب پس نمیخواد دوستان مونیتور من نمیخواد نشون بدین به خاطر اینکه ایشون از همین الان داره میگه اگر گفته باشه معصوم نیست. شما بگو ثمره بحث چیه؟ اگر ما خلاف قرآنش رو ثابت کردیم ثمرش چیه؟ شما چه اتفاقی در وجودتون میفته؟ متوجه میشه که خلاف قرآنه یا نه؟
آره دیگه من خودم.
یعنی قبول میکنید که خلاف قرآن، درسته؟
آره دیگه اولی فقط خودش گفته باشه. خب
دوستان تصویر مونیتور من داشته باشم. این کتاب المملکت العربیت و سعودیه چاپ شده، کتاب هم هست کتاب و توحید، تألیف محمد ابن عبدالوهاب. خب این کتاب ببینید ما میریم باب 49 این کتاب. ببینید دارم من میرم بابها رو جلو. خلاصه این باب 49 درسته؟ باب 49 کتاب محمد بن عبدالوهاب. تا اینجاش که مشکلی نیستش انشاءالله.
خب این کتاب مال ابن الوهابه؟
بابا کتابو نشون دادم به
رفعه اولشه که به شما نشون دادم.
کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب، معروف ترین کتاب محمد بن عبدالوهاب کتاب توحیدشه، اصلی ترین کتابش کتاب توحیدشه. این باب 49 کتاب در رابطه با آیه 190 سوره اعراف اینطور آورده، میگه سوره اعراف میگه فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالی الله اما یشرکون. در رابطه با این آیه چی میگه؟ در رابطه با این آیه میاد یه روایتی رو نقل میکنه که آدم و حوا وقتی میخواستن فرزنددار بشن، فلما تغشاهما آدم حملت فعصاهما ابلیس، ابلیس آمد گفت اینی صاحب کما الذی اخرجت کما من الجنه، من همونیم که شما را از بهش بیرون کردم. بعد اینا رجمش کردن گفتش که سمیاه و عبدالحارث، بیا این اسم اینو بزنین عبدالحارث، حارث اسم شیطانه. فعبیا عبا کردن که این کار انجام بدن، عبا کردن که اسمش شیطانه. فخرج میتن مرده به دنیا آمد، دوباره عامله شد، دو مرتبه آمد، گوش نکردن عبدالحارث نذاشتن، فخرج میتن دوباره مرده به دنیا آمد، دوباره آمد این بار فادرک اما حب الولد فسمیاه عبدالحارث، اسم بچه‌شون گذاشتن عبدالحارث یعنی بنده شیطان. بعد میگه فذالک قوله رد جعل له شرکا فیما آتاهما. خب بعد میگه ولهو به سند صحیح ان قتاده، از به سند صحیح از قتاده روایت نقل شده شرکا فی طاعته ولم یکن فی عبادته، اینها شریک قائل شدن برای خدا در طاعت الهی. این حرف 100% مخالف قرآن که پیامبر الهی حضرت آدم تو اصلی ترین مسئلهش که توحیده اشکال وجود داشته و برای خدا شریک قائل شده. به نظر شما نسبت شرک به حضرت آدم و حوا این نسبت خلاف قرآن مخالف قرآن هست یا نه؟
کجاش گفته شرک قائل شده؟ این شرک کجا بود؟
آقا میگه اینا دو بار شیطان بهشون میگه اسم بچه تو بذار عبدالحارث،
خب
نمیذارن بچه مرده به دنیا میاد. دفعه سوم میگه فادرکهما حب الولد،
شیطان بهشون میگه، شیطان میگه اگه میخواید بچهتون سالم باشه اسمشو باید اسم من بذارید. اول قبول نمیکنن، دوبار بچه به دنیا میاد مرده، دفعه سوم حرف شیطان رو گوش میکنن، اسم بچهشون اسم شیطان میذارن، بچهشون سالم به دنیا میاد
به خاطر حب فرزند. میگه فادرکهما حب الولد فسمیاه عبدالحارث بعد میگه فذالک قوله، این قول خداست که جعل له شرکا فی ما آتاهما،
یعنی استدلال میاره به آیه قرآن،
استدلال میاره به آیه قرآن و روایت. بعدم میگه و له به سند صحیح، ان قتاده با سند صحیح روایت از قتاده داریم که چی؟ اینها شرکا فی طاعته، شریک قرار دادن برای خدا در طاعت الهی. بابا نمیدونم چطوری باید گفتش که شرک در طاعت فرقی با شرک عبادت نداره، شرک در طاعت هم شرکه، یعنی خدا به جای که خدا رو اطاعت بکنی غیر خدا رو اطاعت بکنی. این گفت اگر کار درستی بود دوبار امتناع نمی کردن، دوبار امتناع کردن، بچه مرده به دنیا آمد، ترسیدن. فادرکه هم و حب البلد، این خلاف قرآن هست یا نه؟ خیلی ممنون از شما.
آقا رضا ظاهرا تلفنشو خودشون قطع کردن، فقط نیوردن که این تازه یه نمونه شد.
توی اتفاقا برنامه تریبون آزاده که زنگ زد به بنده، زنگ زده تلفن قطع کرده بابای ابو القاسم. بله من میشناسمش. بله جاهای مختلف زنگ میزنه اینجا الان به قول من به اسم آذربایجان بود، از سنندج گفته، از جاهای مختلف من میشناسمش.
خب بحث شاید ببینید یک نمونه بود که این آقا استدلال از ما خواست، سند خواست، آقای عباسی سند رو نشون دادن، از خود کتاب بود، این کتاب کتاب مشهور و معروفی است و در واقع یک پیامبر خدا که حضرت آدم ابوالبشر هست با اون جایگاه ویژه‌ای که داشته، این نکته رو در واقع اینطور بیان کردن، ایشون استدلال آوردن اما ایشون نپذیرفت. ما آرزو میکنیم که خدا هر کسی که نمیخواد این حقیقت رو بپذیره و طرفدار اون هست با همون محشور بشه، با محمد ابن عبدالوهاب. عرض کنم که من یادم هست که در کنار قبرستان بقی لحظه زیارت هم نبود، یعنی زمان زیارت هم نبود، یکی از این وهابی اونجا وایساده بود، بعد یه چیزی رو از من خواست، حالا نمیخوام روی آنتن شبکه ولایت بگم، گو اگر میخوای بری زیارت یه چیزی رو بگو من اجازه بدم بری زیارت، به زبان عربی گفت این وهابی به من گفت. من گفتم نه، من دلیلی نداره که میام بعد از مثلا نماز عصر یا بعد از نماز صبح آقای عباسی میام میرم زیارت. بعد بهش گفتم که من یک دعا در حقت میکنم، اجازه بده که در واقع برم زیارت. طرف یه جورایی انکار کرد، یعنی من از خداوند متعال خواستم که با همون کسانی که تو طرفدارشون هستی و دم ازشون میزنی خدا تو رو با اونها محشور بکنه. خیلی ناراحت و صورتش سرخ شد، عصبانی شد و گفت نه 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 لا 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 اگر میخوای بری فهم. به هر صورت ما آرزو میکنیم هر کسی که عشق و محبت هر کسی تو دلشه، مثل بعضی ها که عشق و ارادت محمد ابن عبدالوهاب تو دلشونه، با همون خدا محشورشون بکنه. اما بیننده بعدی ما سرکار خانم کاظمی هستن از زاهدان. خانم کاظمی سلام علیکم. خانم کاظمی لطف بفرمایید صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
قدم شما بخواییم برای امثال مثل آقا رضا توضیح بدیم، اونا بازم حقیقت خودشون رو قبول داره، یعنی حرف خودشون رو میزنن. بعد دوم میخواستم که شهادت شیعیان عزیز تو پاکستان رو به تمام شیعیان عزیز تسلیت بگم. ما تو زاهدان داریم با این عزیزان اهل سنت یا وهابیون داریم زندگی میکنیم، خیلی از دوستا و عزیزانمونم نزدیکامونو تو این حوادث اخیر که توی استان ما رخ داد ما از دست دادیم. من یه دوست داشتم، اولی میخواستم نگه وهابیت میگن از نجد عربستان به وجود آمده که حنبلی مذهب هست، ولی تو منطقه ما حنفی مذهب هست. آیا وهابیت حتما حنبلی هست یا نه حنفی هم میتونن باشن؟
درست. خب سرکار خانم کاظمی شما برنامه ما رو نمیدیدید امشب؟
من متاسفانه یه 10 دقیقه هست که الان.
خب آقای عباسی عزیز به این موضوع اشاره کردن، ولی خب چشم احترام شما، یک بار دیگه این موضوع رو ما در خصوصش صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون هستم از اینکه تماس گرفتید، با شما خداحافظی میکنیم. آقا مرتضی از شهر کرد از شیعیان عزیز هستن. آقا مرتضی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت کارشناسان محترم آقای عباسی و آقای روستایی عرض سلام و خسته نباشی دارم و همه بینندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشی دارم.
علیکم
السلام. سلام. شما موجی محترم.
سلامت باشید.
از آن خدمت من یه صحبت داشتم با آقایون اهل سنت و شیعیان، همه شیعیان خوب و عزیزان اهل سنت. بالاخره چند وقت من یه کارگرم آقای عباسی، حالا یه وقت بقولم صحبتم تحت تاثیرم قرار گرفتم، خلاصه بعد ببخشید دیگه.
نور چشم ما هستید عزیزی.
بالاخره تو منابع تو بالاخره روزخونی ها شاید یه صحبت های قبلا سال های پیش میشد که بالاخره مورد رنجش عزیزان اهل سنت میشده، درسته؟ حالا ما منکر نیستیم، ولی همین که رهبر مقام معظم رهبری اومدن بالاخره چی کردن که ام المؤمنین، کسی نباید به ام المؤمنین توهین کنه، درسته؟ چند وقت پیش و آقای حسینی قزوینی و آیت الله مکارم شیرازی اینا همه عنوان کردن که آقا به صحابه و ام المؤمنین بالاخره توهین نباید بشه که عزیزان مورد رنجش عزیزان اهل سنت بشه. آیا یه آقایون کلمه و این شبکه‌های وهابی اگر نیت خیر داشتن برای شما اهل سنت، آیا نباید همینه به نیت خیر میگرفتن؟ یه قدمی بود دیگه، درسته؟
بله درسته.
ولی اینا میان چی میکنن؟ پس عزیزان اهل سنت خودتون در جریان باشی، اینا قصد تفرقه افکنی دارن و الا اگر اینا به فکر دوست بالاخره ام المؤمنین دوست داشتن و صحابه رو دوست داشتن، بعد میمونن از همین اقدام بالاخره حمایت میکردن و اینو بالاخره به فعال نیک میگرفتن، نه که بیان بگن آقا تغییر است و نمیدونم نفاق و از روشی. پس اینا هم شبکه های اللایاری لابد دوست دارن، اونطوری دوست دارن باشه. پس اینا قصدشون تفرقه افکنیه، فقط عزیزان اهل سنت هوشیار باشید. شاید اعتقاداتشون با اعتقادات اهل سنت مثلا شاید یکی باشه، من کاری با اعتقاداتش ندارم، ولی ببین هدفشون چیه، جهت برنامه‌شون چیه. اینا فقط هدفشون تفرقه افکنی بین شیعه و سنیه.
سلامت باشید آقا مرتضی.
الان ما شبکه اهل بیت داریم، مثلا علایاری شاید با اعتقاداتش با اعتقادات من خودم شیعه، شاید اعتقادم با او یکی باشه، از اعتقاداتش مثلا چی ندارم انتقاد، ولی از عملکردش از جهت برنامه‌اش کاملا مخالفم و همون هم به نظر من مثل وهابی هیچ فرق نمی‌کنه.
آقا مرتضی خیلی متشکریم از شما، خیلی لطف کردید تماس گرفتید، درود بر شما و همه اهالی خوب و دوست داشتنی استان کوهکیلوی، ببخشید استان آقا شهرکوت کنون مستانه
کوهکیلو
بود، درست گفتم؟ آره کوهکیلوی و بای رحمت که لورای عزیزمون اونجا هستن. یه لحظه قاطی کردم یادم رفت. خب آقا ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اساتید بزرگوار در خصوص صحبت که خانم کاظمی کردن نمیدونم اصلا میخواید فرصت هست یا اینکه بگذاریم
من در 20 ثانیه بعد خدمت استاد دوستایی باشیم، فقط به اندازه اینکه بهشون بگم مذاهب اربعه اهل سنت با وهابیت مخالف هستن،
بله.
وهابیت رو قبول ندارن. اگر کسی گرایش پیدا کرد، بله ممکنه اصالتا حنفی بوده اما آروم آروم گرایشات وهابیت پیدا کرده باشه و تمایل وهابیت پیدا کرده باشه و برخی از تفکرات وهابیت رو در این حالی که حنفیت پذیرفته باشه، درسته که انشعاب اصلی وهابیت از مذهب حنبلی هست اما ممکنه که مذاهب دیگر هم در اینی که اون مذاهب هستن آروم آروم گرایش پیدا کنن یا برخی از اعتقادات اینها رو خدای نکرده پذیرفته باشن.
درست آقا شما ما رو به اشتباه انداختید، 4 محال بختیاریه، من یه لحظه بکنم
شهر کرد
4 محال بختیاری دیگه آقا. بله آقا جون من اشتباه کردم شما. درود بر شما همه بینندگان عزیز.
ما نریم ایام نوروزی وقتی تا نریم اونجا، خلاص از هوای اونجا استفاده نکنیم.
یه رحمت مرکزش یاسوجه.
یاسوج.
من الان یه لحظه تو ذهنم مرور کردم دیدم که
قسمت استانا رو احتمالاً من غایب بودم ابتدایی.
خب درود در همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستید. آقای روسایی عزیز.
خواهش می‌کنم، منم استاد عباسی پاسخ کامل فرمودن و همینطور هست. ببینید اصلا یکی از فرقای اساسی مذاهب اربعه با وهابیون تو بحث تقلید از مذاهبه که خود این آقایون وهابی، من تو این برنامه از کتاب دین الخالص قنوجی بخاری اونجا آدرس دادم جلد 1 صفحه 140 که خود این آقایون وهابی میگن تقلید المذاهب من شرک، تقلید مذاهب شرک میدونن و اساسا با مذاهب اربعه و چهارگانه اهل سنت مخالف هستن. منتها احیانا ممکنه فرد حنفی مذهبی باشد که بعضی از تفکرات وهابی رو هم پذیرفته باشه، این چیز نیست، جای انکار نداره، ممکنه بعضی ها باشن، ولی خب خیلی از علمای حنفی مذهب رو ما داریم که اون که در برنامه‌مون اومدن مثل مولوی صمدانی فهم، مولوی لاشاری، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی و بعضی مولوی محمد عمر سربازی برادر عبدالرحمن که اینا از مخالفین جدی وهابی هستن و حنفی مذهب هم هست.
آقا از شما ممنون هستم. شما قوت خسته نباشید. آقای عباسی عزیز از شما ممنون هستم، از هر دو بزرگوار سپاسگزار هستم که زحمت میکشید یک هفته خلاصه تلاش میکنید تا این برنامه به خوبی تقدیم حضور دوستان بیننده بشه. از شما هم ممنون هستم، هموطنان عزیزم در ایران اسلامی یا در هر جای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنید، و از همراهی شما هم ممنون. من عذرخواهی میکنم واقعا به خاطر اینکه وقتمون کم بود، یعنی تو بخش پاسخ به تلفن ها یه مقدار وقت کمتر شد امشب و نرسیدیم که در خدمت عزیزان دیگه باشیم. براتون آرزوی سلامتی دارم، شبتون بخیر باشه، ان شاء الله خدا نگهدارتون.
سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل الله.